أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الآن صلى الله على أعدائه أجمعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در روش کشف معارف بود. در جلسات گذشته اجمالا عرض شد که منابع ما برای کشف معارف دینی به سه قسم نقل و عقل و شهود قابل تقسیمه. بحث ما رسید به ارزش نقل. در بحث نقل اول از قرآن شروع کردیم و سپس رسیدیم به بحث از روایات. در بحث از روایات عرض شد در بین علمای شیعه از نظر موانی کلی روش های مختلفی وجود داره. بعضی هم معتقد هستن که خبر واحد زنی اگر شرایط حجیت رو داشته باشه در مسائل اعتقادی قابل استفاده است و انسان میتواند یک روایت رو بخونه، بر اساس روایت یک گزاره اعتقادی رو بهش معتقد بشه و به دین نسبت بده. بگه به اعتبار فلان روایتی که از معصوم علیه السلام نقل شده است، نظر دین این است و من به این نظر معتقدم. اما بیشتر علمای شیعه معتقد بودن که خبر زنی و ظواهر به طور کلی امارات در مسائل اعتقادی قابل اعتنا و اعتماد نیستن، بلکه ما در مسائل اعتقادی باید حتما به یقین برسیم. عرض کردیم کسانی که معتقدن باید به یقین برسیم، برخی به گونه هستند که با مراجعه به روایات زود یقین میکنن و لذا در عین اینکه میگن خبر واحد معتبر نیست، اما عملا به اخبار و آحاد عمل میکنن و اینها رو به عنوان اعتقادات شیعه معرفی میکنن. ولی اون کسانی که بیشتر اهل دقت و تأمل هستن به این راحتی از طریق روایات به یقین نمیرسن. اینجور نیستن که یک روایت که دیدن فورا میگن آقا نظر شیعه اینه، عقیده امامیه اینه و به اینها اعتماد بکنن، اینها رو به عنوان گزاره های واقعی به مردم معرفی بکنن. خیلی با دقت و ظرافت و حوصله و صبر با این گونه موارد ارتباط برقرار میکنن. از اینجا بحث اون وارد در این موضوع شد که مشکلات کار با روایات اعتقادی چیست. ما اگر خواستیم از روایات اعتقاداتمون رو کشف بکنیم، از چه مراحلی باید عبور کنیم و چه مشکلاتی رو باید پشت سر بگذاریم. اولین مشکلی که در جلسه قبلی عرض شد این است که در روایات اعتقادی ما با حجم متنابهی از روایات جعلی طرف هستیم. مسائل اعتقادی از مسائلی بوده که مورد نزاع بوده در اون دوره بسیاریش، لذا افراد برای تأیید نظر خودشون روایت جعل می‌کردن. برخی از اینها هم که مورد نزاع نبوده، عامه پسند بوده، مشتری داشته، چون مشتری داشته بر اساسش روایاتی جعل می‌کردن. شما مستحضر هستید که مقدار زیادی از روایات جعلی ما با عنوان اسرائیلیات شناخته میشه، میراثی که از کسانی که تازه مسلمان بودن وارد روایات ما شده. روایات اسرائیلیات عمدتاً بازگشتش به مسائل اعتقادی است، نه مسائل مثلا احکام صلات و طهارت و خمس و زکات، نه گزارش‌های خاصی از کیفیت خلقت عالم، رابطه مخلوقات با خداوند، صفات انبیای گذشته و مسائلی که در معاد مطرحه ارائه می‌کنه که اینا پیشینش در افکار یهودیان و مسیحیان و افراد غیر مسلمان است که تازه مسلمان بودن و اینها رو به عنوان روایت در بین روایات اسلامی منتشر کردن. پس اولین مشکل این است که ما باید بررسی سندی بکنیم، ارزش روایت رو از جهت سندی بتونیم کشف بکنیم. اما مسئله دوم از مشکلات اعتقادی خطای در فهم راوی است. این مسئله یه مقدار مفصل‌تر عرض می‌کنم چون خیلی مهم است و خیلی پرثمره. شما وقتی که در یه فضایی قرار می‌گیرید که یک مطلب علمی رو بخواید توضیح بدین، هر چقدر اون مطلب دقیق‌تر و پیچیده‌تر باشه، درصد خطا در فهم مستمعین بالاتر میره. اینو خودتون در فضاهای علمی میتونید تجربه کنید که یک درس تخصصی باشه، استادی تدریس بکنه، افرادی که محصل هستن بشنن اون رو گوش بکنن و بالعیان میبینید که عده اجتماع متوجه میشن. تو فضاهای عمومی خیلی شدیدتر و بیشتر. مثلا شما منبری برید، یک سخنرانی عمومی باشه، اگر مطلب بخواد کمی تخصصی بشه، عامه مردم برداشت‌های غلطی از کلام گوینده میکنن که خودشون هم متوجه نیستن که دارن برداشت غلط میکنن. یعنی اون برداشت غلط رو به گوینده نسبت میدن، میگن فلان آقا اینطور گفت، نظر فلان آقا اینطور است و هاکذا. این برداشت‌های غلط فقط اختصاص به زمان ما نداره، بلکه در عصر خود از رسول صلی الله علیه وسلم و ائمه علیهم السلام هم به همین شکل بوده، بلکه چندین و چند برابر بوده. چرا؟ مشکل مهم این است که از نظر واقعیت تاریخی سطح عمومی سواد و دانش در اون عصر با زمان ما تقریبا قابل مقایسه اصلا نیست. یعنی فضای عمومی جامعه در اون دوران از فضای روستاهای ساده ما به مراتب عقب مونده تر بوده و سطح تحصیلات افراد هم به مراتب کمتر بوده. من چند تا شاهد تاریخیش رو عرض بکنم، بعد دیگه حالا نمونهاش شما بعدا در طول زمان خودتون پیدا کنید. اگر به تاریخ مراجعه کنید، از نظر تاریخی کسانی که خوبان اون روزگار بودن و شخصیت‌های دانشمند اون روزگار حساب می‌شدن، بسیار از اینها اصلا سواد خوندن و نوشتن نداشتن. در عصر خود از رسول صلی الله علیه و سلم که مستحضر رسول خدا هم تشویق فرمودن به خوندن و نوشتن، میگن مثلا فرض کنید در آخر عمر حضرت در مدینه شاید مثلا 17 نفر 15 نفر 19 نفر والا با همین اختلاف آمار و ارقامی که از خوندن و نوشتن یاد گرفتن، بقیه مردم مثلا چیزی به اسم نوشتن و خوندن والا نبودن. همین مسئله رو شما در دورهای بعدی هم دارید، یعنی آمار کسانی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشن مثل روزگار ما نبوده که افراد از کودکی برن آموزش یاد بگیرن. یه درصد بسیار محدودی از انسان‌ها سواد خواندن و نوشتن داشتن. این افرادی که سواد خواندن و نوشتن داشتن، منابعی که امکاناتی که داشتن برای نوشتن و تحصیل علم و امثال اینها باز متناسب با زمان ما اصلا نبوده. روی تیکای چوب می‌نوشتن، روی پوست می‌نوشتن، روی استخوان اصلا کتف گوسفند می‌نوشتن و امثال این حرفا. کاغذ به این معنی که امروز مرسوم هستش تقریباً از قرن دوم مرسوم شده توی جهان اسلام و اون موقع به محدودیت بسیار زیاد در امکان دسترسی هر کسی نبوده. طبیعی است که خب توی همچین فضایی تحصیل و آموزش به شکل رسمی ممکن نیست. بعد از جهت تاریخی شما وقتی بررسی میکنید میبینید این بزرگوارا همشون کاسب بودن، حالا یا تاجر بودن مثلا فرض کنید، یا روغن فروش بودن، یا دباغی میکردن، یا شمشیرساز بودن، یا امثال و انواع مشاغلی که هست. یه عده زیادشون زراعت داشتن. در کنار اینها گاهی هم پای سخن ائمه علیهم السلام مینشستند، یعنی دقیقا مثل یک روستایی که به شغل خودش مشغوله گهگاهی هم میره پای منبر میشینه. اطلاعاتی که اینها میگرفتن چون کلاس درسی وجود نداشته، اطلاعات پراکنده بوده. یه موضوع مشخص رو از بای بسم الله به ترتیب تدوین شده شروع کنن بخوندن، کتابی داشته باشه برن شب کتاب بخونن، بعد بیان امتحان بدن تو ذهنشون بمونه، یعنی خبری اصلا نبوده. مجموعه از اطلاعات پراکنده به صورت پاره وقت برای افرادی که تجربه تحصیل هم ندارند، یعنی از بچگی مدرسه که نرفتن، که فقط پای حرف این اون نشستن، گزارش هایی رو دریافت کردن، این گزارش ها رو اگر خیلی هنرمند بودن خوب از بر میگردن. این میشه فضای عمومی از نظر تاریخی. وقتی شما این نظر روایی مسئله رو بررسی میکنید، میبینید واقعیت عینی روایت ما هم همین مسئله رو تایید میکنه. ما در روایاتمون اون چیزی که خارجاً میبینیم مجموعه است از جملات کوتاه و مختصر، حالا یک خطی، دو خطی، یا نه مثلا هفت خطی. یک جمله مثلا یک روایت هفت خطی در واقع محصول چند دقیقه صحبت کردنه. شما اگه نوار پیاده کرده باشین تجربه رو دارین که مثلا فرض کنید یک دقیقه صحبت یک نفر رو مهم پیاده بکنیم، هفت خط نوشته میشه به طور طبیعی. یعنی مثلا این راوی که یک روایت طولانی نقل میکنه تونسته فرمایش حضرت رو در یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه حتی اکثر به ما منتقل بکنه. ما یک روایاتی که حاکی از یک مجلس علمی رسمی فنی باشه نداریم. الان ما امروزه با یک پدیده مواجهیم تو جامعه بسن مثلا فرض کنید فضای اوزوی غیر اوزوی تقریر نویسی. یک کسی میاد سخنرانی میکنه، شما یک ساعت سخنرانی تقریر میکنید، این تقریر یه مقاله میشه. اگه پیاده بکنیم که مثلا 50 صفحه 40 صفحه مطلب میشه. اگه بخوایم گزارش بکنیم 10 صفحه 15 صفحه مطلب علمی، ورود مشخص داره، خروج مشخص داره، ادله مشخص داره. ولی ما با همین روایت مواجه نمیشیم. مثلا به ندرت روایاتی اومده که الان در سندش بحث است که حکایت از مجلس علمی میکنه، مثلا توحید مفضل که حالا مثلا به نقل مفضل رفته خدمت حضرت امام صادق علیه السلام، سه جلسه دفترم برده، حضرت مطالعه فرمودن و ایشون کاملا نوشته، یا مثلا حدیث اهلی لهجه و امثال اینها. ولی روایات ما همشون حاکی از یه فضای کاملا غیر علمی است، یعنی فضای خطابه و منبر که کسی مطالب کوتاهی رو گذرا میگه، افراد هم همون رو سعی میکنن نگهش دارن. و اونها هم همش به صورت مطالبی است که کلیدی است، یعنی گزارش‌های مختصر و مفیده. اینکه بحث رو بخوان مطرح کنن و بیان بگن اینجا 4 تا اصطلاح هست، طبق هر کدوم از اینا 4 تا قول وجود داره، اینش غلطه، اینجوری نگو، اونش درسته، اینجوری نگو، اینو اینطوری کن، اونطوری کن، یه همچین خبری در واقعیت عینی روایت ما نیست. این نشون دهنده سطح گیرایی اون راویانه. ولی ائمه علیهم السلام اونجایی که مخاطب خاص نداشتن، میخواستن در افق عالی صحبت بفرماین، مثل خطبه های مبارکشون یا مثل ادعیه‌شون عالی ترین و دقیق ترین مطالب رو فرمودن، ولی کسی نبوده که بخوان باش به شکل مبسوط و مشروع بشنن بحث علمی بکنن. اگر یه افرادی بودن که قابلیتی همچین مباحث رو داشتن، طبیعتا باید یه مقدار از اینها در میراث حدیثی ما منعکس میشد، با اینکه همچین خبری وجود نداره. اگر خودتون بعداً تجربه تبلیغ کردن در روستاهای دور افتاده رو پیدا بکنید، کاملاً این فضای میراث حدیثی ائمه رو درک میکنید. یعنی شما وقتی بالای منبر میرین میشینین، به هیچ وجه نمیتونین یه بحث علمی رو که سر و تهش باید در طول یه ساعت شنونده گوش بکنه، جمع بکنه، عرضه بکنید. باید بشین یه جمله خیلی کوتاه بگین که این جمله کوتاه تو خاطر افراد بمونه. دو تا حکایت و قصه هم وسطش بگین. باید یه جمله کوتاه خیلی ساده دیگه. هیچ وقت نمیتونین مثلا یه مسئله رو بگین 15 تا استثناء براش بزنین. مخاطب اصلا توانایی حفظ کردن و از بر کردن این مطالب رو نداره. اینا رو برای خودمون تجربه کنید، تا حالا تجربه کردین. نمونه دیگه یک تو روایات خودمون میشه پیدا کرد، مسئله پرس و پاسخ‌هایی است که از ائمه علیهم السلام شده. وقتی شما به روایات مراجعه میکنید، میبینید از ائمه علیهم السلام پرسش‌های عمیق و دقیق پیدا نمی‌کنید. یعنی افرادی که مخاطب احادیث بودن، سوالاتشون سوالات بسیار سطحی و ابتدایی است. یه موردی پیدا نمی‌کنید که بیان از ائمه استدلال‌های عمیق طلب بکنن. گهگاهی در مناظراتی که ائمه علیهم السلام با دانشمندان بیرون جهان اسلام داشتن که غالبا هم کافر بودن، سوالات عمیق پیدا میشد، اما در مخاطبه با اصحاب اینطور نیست. ما یه حدیثی داریم فرض فرمایید در باب تعادل و تراجی، سرورانی که اصول خوندن همه دیدن که جناب زراره یا مثلا طبق یک روایت دیگه عمر ابن حنظله از حضرت چند بار سوال و جواب میکنه. مثلا حضرت میگن که دو تا روایت پیدا کردی، اون رو اخذ بکن که راویش فرق کنه افقه هست مثلا فرق کنه. بعد حضرت مرزا حالا اگه هر دو افقیه بودن چیکار کنن؟ حضرت مثلا میفرمان بگن که مشهور است افقه، میگن اگه هر دو مشهور بودن چیکار کنن؟ میگن رو مخالف عامه اخذ بکن مثلا فرق کنه. این سوال و جواب سه بار چهار بار رد و بدل میشن. توی فضای حدیثی ما اگه دیده باشید، بزرگان میگن این روایت نشانه این است که عمر بن حنظله از فقها بوده که سه چهار تا سوال از حضرت پرسیده، یا مثلا زراره چون فقیه بوده سه چهار تا سوال پرسیده. با اینکه این سه چهار تا سوال به گونه‌ای است که تو فضای امروزه شما یک جوان دبیرستان رفته یا حتی دبیرستانی هم اگر باهاش بخواید گفتگو بکنید، بیش از این سوال می‌پرسد شما. یعنی فضای جوانان ذهنی عمومی به گونه‌ای است که شما یه مطلب علمی که عرضه می‌کنید، مخاطب به این راحتی شما رو رها نمی‌کنه. فوری میگه خب اگه اینطوری بود چی؟ اگه اونطوری بود چی؟ اگه اینطوری بود. ولی تو اون فضا فقهای اصحاب، یعنی بزرگان اصحاب، کسانی تلقی میشن که این مقدار مهارت دارن که در مقابل فرمایش حضرت سه تا یا چهار تا سوال بپرسن و بحث رو ادامه بدن. حضرت هم باز دوباره دنبال بکنن جواب بدن. این جور روایت ها هم کم پیدا میشه. اینا فقط در مقابل کسانی هستش که به اصطلاح امروز ما فقهای اصحابن، که فقهای اصحاب سوالاتشون در حد کاملا ابتدایی است. یعنی اصلا فضاشون فضای فرض کنید مجتهد یا نه مثلا یه طلبه که 10 سال درس خونده باشه، یا حتی یک انسان مثلا فرض کنید دبیرستانی یا دانشجوی تازه که خوش استعداد باشه، طلبه مبتدی خوش استعداد باشه هم نیست، ولی اون خیلی بیشتر از اینها بحثو به چالش میکشون و انقلاب قلت میکنن. یعنی فضای سطح حدیث پرس پاسخ ما نشون دهنده گیرایی و سطح علمی شنونده هاست. مسئله چهارمی که میشه اینا اضافه کرد، مسئله سطح سوالاته. خود سوالاتی هم که از ائمه پرسیده شده نشون دهنده سطح معرفتی این افراد. مثلا فرض بفرمایید ما درباره جناب زراره که اینقدر حق حیات به گردن ما دارن و از بزرگان فقهای اصحاب هستن، وقتی تاریخ زراره رو بررسی میکنیم، میبینیم جناب زراره اول که شیعه شدن و اومدن خدمت حضرت، از اولین سوالاتش مثلا این افراد پرسن خدا کجاست؟ حضرت میگن خدا جا نداره مثلا. بعد این سخن رو نگو، خدا مثلا برتر است از مکان. این الان نشون دهنده افق فکری یک فقیه اهل سنته، چون زراره از فقهای اهل سنت بوده. یعنی شخصی بوده که در میان اهل سنت گرچه جوان بوده، اما برای خودش اهل علم و بزرگ محسوب می‌شده. اما افق فکری عمومی جامعه در بین تحصیل کرده ها این است که وقتی مثلا میاد خدمت امام باقر علیه السلام میرسه، سوال از جای خدا میکنه. حالا اینو شما نگاه کنید تا مثلا اوج مباحث توحیدی که توی روایات ائمه علیهم السلام آمده. بقیه اصحاب هم امثال این مسئله زیاد دارن، یعنی ما مکرر نامه داریم خدمت ائمه که پرسیدن خدا جسم هست بالاخره یا جسم نیست. سطح فکر فقط توی هم محدودی هست که خدا جسم هست یا جسم نیست. اما که حالا بخوان فرض کنیم وحدت شخصی وجود رو تصور بکنن، بعد بخوان مثلا تصدیق بکنن رابطه احاطه مثلا خداوند با مخلوقات رو درک بکنن، این مطالبی اصلا نبوده، یا اگر بوده مال خواصی بوده که از جهت عملی و از جهت سیر و سلوک باطنی یه درجاتی رو طی کرده بودن و این حقایق رو می‌فهمیدن. تو فضای علمی و درسی مفاهیم اصلا قابل بیان و عرضه نبود. حالا با این مقدمات، با این همچین پیش‌فرض‌هایی که سطح عمومی دانش راویان احادیث ما توی همچین افقی قرار داره، توقع ما از اینها در درست فهمیدن فرمایشات ائمه علیهم السلام چه مقدار باید باشه؟ تقریبا جوابش روشنه. مرحوم وحید بهبهانی در نقد اخباری ها روی این نکته خیلی تاکید میکنه. ایشون میگه شما تو آن مباحث فقهی ساده برین وارد بشین، یک سخنرانی ساده رو دفعه عرض کردم عرضه بکنید، مردم پای منبر بشینن، وقتی پاشدن برن بپرسین که چند حاج آقایی که مسئله شرعی گفت چی گفت. در گزارش یک مسئله شرعی ساده انواع اقسام نظرات بیان میکنن. میگه شما بدونید که وضعیت ربات ما بهتر از این نیست. این در نقد اخباری ها میگه اینقدر که شما میگین روایت داریم، روایت قصدی است، یک نفر ثقه از امام صادق نقل کرده، در وثاقت اون ثقه حرفی نیست، در بزرگواری اون شخص حرفی نیست، بحث اینه که چقدر درست متوجه شده. این مال فضای مسائل فقهی. تو مسائل معرفتی مشکل دوچندان یا چند چندان میشه، چون مسائل معرفتی به مراتب پیچیده‌تره. الان تو شرایط جامعه ما که افراد تحصیل کردن، دبستان میرن، راهنمایی میرن، دبیرستان میرن، طلبه میشن، این حرفا، بنده خدا من یک شخص بارها برخورد کردم با افرادی که علارغم این همه تحصیلات علمی، شما وقتی یک مسئله اعتقادی پیچیده رو براشون توضیح میدین، اگر سابقه فلسفه خوندن به شکل رسمی نداشته باشن اشتباه برداشت میکنن. یعنی شما میگی آقا مثلا معاد ملا صدرا اینه، توضیح میدین یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، آخرش چیزی که برداشت میکنن. حتی یک کتابی آقای نوشته بودن با همین عنوان، مثلا معاد از دیدگاه تواتب، همین مضمون پایان نامه بود، فکر کنم پایان نامه دکتری بود کارشناسی ارشد، چاپ هم شده رسما. علامه طباطبایی هم مطالبشون کاملا نوشتن در کتاب‌های مختلف مفصل مبسوط نوشتن. ایشون همه اینا رو خونده بود، آخرش برداشت کرده بود که علامه طباطبایی نظرشون در مواد اون نظر متکلمینه، یعنی علامه معتقدن یه روزی همین قبر خاکی شکافته میشه، جنازه از این قبر میاد بیرون. با اینکه حالا این نظر درست است یا غلط، مسلمان علامه طباطبایی نیست نظرشون. علامه طباطبایی تمام عباراتشون از صدر تا ذیلش همون معاد مثالی است که مرحوم ملا صدرا می‌فرمان با یه تکمیل و اضافه. ولی انقدر بحث دقیقه که ممکن یه شخص تحصیل کرده همه اون عبارات‌ها رو هم بخونه ولی ازش برداشت بکنه همون اینه که از بچگی تو ذهن خودش جا افتاده. یعنی وقتی که میگن آقا مثلا از قبر خارج میشه، قبر رو حمل می‌کنه بر همون قبری که قبر مادی که خودش از بچگی بهش گفته قبر. وقتی میگن خروج، خروج رو حمل بکنه بر خروج مادی که خروج یک جسم است از جسم دیگر و ها کذا. وقتی این فضا توی یک واقعیت عینی میبینیم که اتفاق میفته که تحصیل کردگان همچین برداشت‌های غلطی دارن، حالا شما فرض بفرمایید اگر امام علیه السلام توی فضای خواستن معاد توضیح بدن، مادن گفتن ایها الناس یه روزی میشه که همه این مرده‌ها که الان تو قبر هستن از قبرشون خارج میشن در صحرای محشر، اونجا در محضر پروردگار حضور پیدا میکنن، خب مخاطبین از این چی برداشت میکنن؟ مخاطبی که غیر از معنای مادی چیز دیگری تصور نمیکنه حتما صحرای محشر رو یه صحرای مادی فرض میکنه، خارج شدن هم خروج از جسم مادی از جسم مادی فرض میکنه، دیگه فکرم نمیکنه که خب اگه قرار از این قبر خارج بشن دیگه محضر پروردگار نیست که، اینجا از حالا سافلینه. این که میگن خارج میشن در محضر پروردگار، دیگه اون غیرش چیکار میکنه؟ میندازه، میگه خب در محضر پروردگارم لابد یعنی که خدا میخواد به حساب کتابشون رسیدگی کنه، تعویلش میکنه و یه پدیده کاملا طبیعی است. این مسئله سبب میشه که ما ذریب اطمینانمون به اون چیزی که روات ما از ائمه علیهم السلام برداشت کردن به مقدار خیلی زیادی کم بشه، یعنی به این راحتی به برداشت‌های اونها اعتماد پیدا نکنیم و باید اینا رو با همیشه با دیده سوال بررسی کنیم. یعنی وقتی یک روایتی برخورد کردیم، اون روایت رو همیشه اولین سوالمون این باشه که چه چیزهایی را ممکن است راوی اینطوری فهمیده باشد. اولین سوال این باشه که شما وقتی مثلا یک کسی که ناآشناست با علوم حوزه‌ای و امثال اینها میاد برای ما این مطلب رد بزرگی نقل میکنه، اولین احتمالی که میدیم اینست که این چی بوده احتمالا که این آقا اینجوری فهمیده. میشه فکر میکنه بگیم ظاهرا اینو میخواستن بگن شما اینطوری فهمیدی، ظاهرا اینو میخواستن بگن و امثال این مطالب. پس مشکل دوم ما مشکل خطا در فهم راوی است. ربات ما در وساقت بسیار از اینها هیچ حرفی تأملی وجود نداره، در بزرگواری اینها جهت عملی تأملی وجود نداره، اما یک پدیده طبیعی غیر اختیاری است که وقتی مطلبی رو از بچگی به شکلی یاد گرفتن، شما هر چند به گونه دیگه بیان بکنید آخرش اونجوری میفهمن. یه بیانی دارن مرحوم آیت الله بروجردی در باب احادیث طینت که این کتاب بنده سابقا آورده بودم، از ایشون میپرسن روایات خیلی زیادی در باب طینت آمده که میگه هر کسی طینت مشخصی داره و طبق طینتش هم کار میکنه و سعید سعید میشه و شقی شقی میشه. این روایاتش اینجوری حمل بکنیم، خب این روایات توی دستگاه حکمت متعالیه و عرفان نظری کاملا قابل تفسیره و هیچ مشکلی هم نه با مسئله توحید داره، نه مسئله عدل داره، نه مسئله حکمت داره، چون تفسیر درستش ارائه شده. ولی کسانی که امرون بین الامرین را به شکل صحیحش تفسیر نمی‌کنن معمولا با روایت طینت مشکل دارن، یعنی تصورش این است که روایت طینت داره جبر در میاد. از طرفی روایت طینت امروزه فوق حد تواتره، یعنی الان که روایت جمع شده به خصوص شما جستجوی رایانه‌ای بکنید می‌بینید حد تواتر خیلی خیلی گذشته، ولی به هر حال سابقا همش سرش بحث بوده. کسانی که قبلا عرض کردیم ما بهشون میگیم عقل گرای افراطی، مثل مرحوم شیخ مفید و اینها که این روایت رو به شدت انکار میکردن، میگفتن اصلا اینا ظلم است و به هیچ وجه نمیشه قبول کرد. مرحوم آیت الله بروجردی به عنوان یه احتمال ایشون میفرمان بعید نیستش که تمام این روایت ها سوء تفاهم روایت باشه، یکی دو تا سه تا هم نیست، میگن فضای عمومی جامعه طبق روایت اهل سنت معتقد به نظریه طینت بودن و تصورشون این بوده که هر کسی بر اساس طینتش کار میکنه و همه چیز از اونجا آبش خورش اونجاست. میگن بعید نیستش که ائمه علیهم السلام مطالبی فرمودن، اینا چون با یه همچین دستگاه فکری از قبل انس داشتن و عادت کرده بودن تمام این روایات رو هم بر همین معنا کردن و لذا این روایات رو میشه همه رو حمل کرد بر خطای فهم راوی، اعتبار نداره، تموم میشه. یعنی یه حدیث شناس بزرگی مثل مرحوم طلایه بروجردی که ایشون از نظر مکتب فقهیشون از پیروان وحید بهبهانی در واقع حساب میشن و میرزا قمی، خیلی سبک فقهیشون به سبک اونها نزدیکه، یه حدیث شناس بزرگی مثل ایشون حاضر است یک حجم بسیار زیادی از روایات رو همه رو به بهانه اینکه ارتکاز ذهنی عمومی جامعه این بوده بگذاره کنار. چرا؟ چون در تجربه عینی دیده که افراد در نقل قولهاشون چه مقدار زیادی ارتکازاتشون تأثیر میداره و مطالب رو اشتباه متوجه میشن. پس این میشه عامل دوم. عامل سوم که دنباله همین عامل دوم هستش این است که در همون مواردی که افراد مطلبی رو درست متوجه میشن در انتقال دادنش به دیگران که موقع خطا میکنن، کسانی که از مهارت‌های زبانی برخوردارن، یعنی تخصصی رشته ادبیات و اصول و امثال اینها خوندن، معمولا توانایی دارن که در حرف زدنشون پیامشون رو دقیق منتقل کنن. اما عموم مردم که همچین مهارت‌های زبانی ندارن معمولا به این مشکل دچارن که وقتی چیزی که درست میفهمن اشتباه میگن. و شما اگه توی دادگاه ها برین، توی دفاتر ثبت اسناد و امثال اینا برین، فراوان این مسئله رو میبینید. تو دوره‌ای که افراد تازه تحصیل کرده هستن و مدرسه رفته و چه هستن، یه چیزی تو ذهنشونه، توی قرارداد چیز دیگه می‌نویسن. وقتی کار به دادگاه میکشه میگه آقا اینجا اینجوری نوشته، میگه نه منظورم این نبود، منظورم اون بود. میگه خب اینجوری نوشته، این منظور اونجا این شکلی نوشته. میگه خب حواسم نبود. یه پدیده کاملا طبیعی است که تو خاطرشون یه چیزه ولی لفظی که تلفظ بهش میکنن اون مطلب و اون محتوا رو به شکل دقیق منتقل نمیکنه. وقتی شما ببینید در فضای تحصیل کردگان امروز یه همچین اتفاقی پیش میاد، طبیعتاً توقعی از ربات آن روز نباید داشته باشید که اونها بر فرض اینکه مطلبی رو از امام علیه السلام هم درست متوجه بشن بتونن اون مطلب رو به شکل دقیق به ما منتقل بکنن. این هم میشه عامل سوم. عامل چهارمی که توی این مسئله است اختلاف سطح خود راویان. راویان احادیث اختلاف سطح دارن، چون اختلاف سطح دارن ائمه علیهم السلام هم با اینها به شکل‌های مختلفی صحبت فرمودن. پاسخی که امام علیه السلام به یک راوی میدن الزاماً بیانگر نظر واقعی امام علیه السلام نیست، بلکه بیانگر اون مقداری است که این راوی توانایی فهمیدنش رو داشته. اگر فرض بفرمایید شما با یک محیط دبستان مواجه بشین، الان به این دبستان مثلا پرسش پاسخ یا راهنمایی، بسیاری از سوالاتی که از شما میپرسن سوالاتی است که شما نمیتونید اینا رو بی جواب بگذارید، مجبورید حتما جواب بدید. مثلا این پرسن آقا خدا کجاست، خدا چه جوریه، درسته، ملائکه چه جوریان، پیغمبرا چه جوری بهشون وحی میشه، نمیشه بگین آقا نه جواب ندادین، پایه‌ی اعتقاده، مجبورید بالاخره یه تبیینی از اینا ارائه بدید. و طرفی میدانید که مخاطب شما جواب واقعی این سوال رو نمیتواند دریافت کنه، مجبور میشید مطلب رو ساده سازی کنید. این همون چیزیست که در روایات ما آمده است، انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. تکلم علی قدر العقول به معنای این نیست که امام علیه السلام یه مطلبی باطلی را عرضه بکنن، به معنای این است که اون حقی را که میخوان عرضه بکنن به مقداری عرضه میکنن که مخاطب کشش فهمش رو داشته باشه و در قالبی که کشش فهمش را داشته باشه. طبیعتا ما با اینگونه روایات نمیتونیم به عنوان نظر واقعی امام مواجه بشیم، ولی دا میبینیم افراد مختلف وقتی میرن از امام سوال میکنن، امام به افراد مختلف جوابای مختلف هم میدن که این جوابا هر کدوم در جای خودش درسته. یکی میاد از امام برسه خدا رو میشه دید، حضرت میگن احل تر، چه حرف میدن، اینکه محاله، خدا که اصلا وضع نداره، قابل اشاره نیستش، توجه بهش با ابزار حسی نمیشه کردش، آلت بدن انسان مگه چقدر قدرت داره که بخواد این موافق خودش رو درک بکنه، و امثال این جوابها. اون یه جواب، کسی که دقت نمیکنه این جواب رو میگیره، میگه آقا تمام کسانی که قائل به رؤیت الله و لقاء الله هستن همشون باطلن دیگه، چون امام فرمودن خدا رو نمیشه دید. قابل از اینکه خب این مخاطب فقط یک نوع رؤیت رو میفهمه، از رؤیت غیر از رؤیت با چشم چیز دیگه درک نمیکنه، و اگر بخوام بهش میگن خدا رو میشه دید، فعلا ذهنش میره سراغ تجسیم. تجسیم هم که ضررش بیشتره، طبیعتا حضرت میگن خب نمیشه دید. البته توضیحاتی میدن که اگه انسان دقت کنه میفهمه این توضیحات همه مربوط به دیدن با چشم است. اینکه میگن خدا جا ندارد، مواجهه با اون ممکن نیست، چشم انسان نور خورشید رو نمیتونه ببینه، بعد بخواد خدا رو تماشا بکنه، خب اینا معلومه که همش منظور دیدن با چشم. ولی در یه روایت دیگه در افق بالاتر وقتی از امام علیه السلام بس خدا رو میشه دید، حضرت میگن مگه میشه خدایی که ندیدی بپرستی؟ بعد توضیح میدن خدا رو مثلا با چشم نمیشه دید، مثلا فرض کن ولکن رأت القلوب به حقایق ایمان، قلب خدا رو میبینه. بعد میپرسه آقا مثلا قبلا هم ما خدا رو دیدیم؟ میگن بله تو عالم ذره هم خدا رو دیدیم. میگه میشه الانم ببینم؟ حضرت میگن بله. بعد تصرف میکنن، یه ادراک پیدا میکنه. بعد حضرت بهش میگن کسی تعریف نکن، این سریس بین خودمون بمونه، ولی یک نوع شهودی هم همونجا براش اتفاق میفته. خب اینم یه نوع جواب دادن. پس ما از جوابی که از امام علیه السلام صادر میشه نمیشه یه طوری استفاده کنیم که پرونده یک بحث علمی رو ببندیم، باید حساب و کتاب کنیم این مخاطب اصلا بیشتر از این میتونست بفهمه؟ اگر بیشتر از این میتونست بفهمه و امام همینقدر بهش فرمودن، خب حق اون کسی که میخواد میره تمسک کنه. واقعا مخاطب رؤیت با چشم رو میفهمید، رؤیت با قلب هم میفهمید، و حضرت فرمودن که چی؟ خب خدا، حضرت بوده خدا رو میتوانید؟ حضرت فرمودن نه خدا رو نمیتوانید. میگه خب این اطلاق داره، یعنی پس به هیچ وجه خدا دیدنی نیستش. هرچی هم گفتن از لقاء الله و رؤیت الله و امثال اینا همش مجازه، چون امام فرمودن. ولی اگر دیدیم مخاطب ما بیشتر از این نمیفهمه، دیگه طبیعتا به این روایت تمسک نمیشه کرد. ما الان امروز به برکت مجموع روایت به دستمون رسیده، مطمئنیم یکی از عقاید شیعه این هستش که خدا را میتوان دید به وسیله دل. حالا اون دیدنش به چه کیفیت است حرف سرش، ولی اگر مجموع روایت دست ما نرسیده بود و برخی از این روایت سانسور شده بود، که البته بعضیش هم شده تو جلسه قبل عرض کردیم، یه عده مسلما در بین شیعه بودن که میگفتن نه خدا رو هیچ وجه نمیشه، اینا حرفی که وهابی‌ها میزنن اونا هم چی میکردن؟ تکرار میکردن که نه با خدا. حتی متاسفانه گروهی هم الان درست شدن که اینا معتقدن نه هیچ گونه ادراکی از خداوند نمیتوان پیدا کرد، یعنی نه فقط در مقابل عرفا، نه در مقابل شیخیه، نه در مقابل تفکیکی‌ها، یه مکتب جدیدی رو انداختن که میگن نفع خدا رو باید بدانی که هست، با اون ارتباط قلبی و روحی نمیتونی برقرار بکنی. حالا این هم یه چیزیه که نخیر گهگاهی بین بعد غیر اهل تخصص سر در میاره، ولی به هر حال قرار ما این هستش که چون روایات طبقات مختلفی داره از جهت فهم روات و راوی ها اختلاف طبقاتی دارن، ما به یک روایت به عنوان یک قضیه مطلق نباید نگاه بکنیم. اینم عامل چهارم. خطا در فهم راوی دومیش بود، خطا در انتقال روایت به نسل بعدی سومیش بود، چهارم هم اختلاف سطح راوی. اما مسئله پنجم اختلاف نسخه. ما اگر از مسئله اشتباه فهمیدن و اشتباه نقل کردن بگذاریم، از دوره‌ای که نقل مکتوب احادیث رواج پیدا کرده که میشه از آغاز قرن سوم، که بین اصحاب مرسوم بوده که احادیث رو می‌نوشتن و نسخه های نوشته شده رو برای هم دیگه میخوندن، دیگه نقل شفاهی سینه به سینه نبوده، از خود دوره اختلاف نسخ خطی، از خود دوره نقل مکتوب احادیث به مشکل اختلاف نسخ دچار میشه. نسخه هایی که وجود داره نسخه هایی است که معمولا با نوشته اخداری نوشته شده که ماندگاری نداره، به راحتی پاک میشه. کاغذ هایی که استفاده میکردن و پوست هایی که استفاده میکردن به طوری بوده که دور از بین میرفته، لذا وقتی یه متن رو مینوشتن 50 سال بعد 60 سال بعد این متن چند جور میشده خوند. و این اتفاق سبب میشده که یه متنی که مکتوب است خود اون متن مکتوب انواع اقسام نسخه ها پیدا بکنه. شما کتاب شریف کافی رو که در قرن چهارم نوشته شده، که قرن چهارم مال دوره است که حالا جهان اسلام به یک رشد و شکوفایی علمی خیلی عالی رسیده بوده و فرهنگ نگارش رشد کرده بوده، نوشته ها قشنگ نقطه داشته، علامت داشته، مثل نوشته های صدر اول نبوده که حتی نقطه و امثال این هم نداشته باشه. وقتی کتاب شریف کافی رو نگاه میکنید که از مرحوم کلینی منتشر شده به دیگران، خود کتاب کافی انواع اقسام نسخه ها داره. این کافی های جدیدی که چاپ کردن که 15 جلدی است، به طور متوسط در هر خطیش یک یا دو تا نسخه بدل داره، که به نقل آتالله شبری فرموده بودن که در هر خطیش یک نسخه بدلی دارد که فتوا رو عوض میکنه. این خیلی حرفه، یعنی نه فقط اینکه مثلا نسخه بدل عادی حالا بگیم مثلا این یه کلمه داره و نداره، نه این کلمه داره و نداره که یا سند از صحیح تبدیل میشه موثقه یا از صحیح تبدیل میشه به ضعیف مثلا فرض کنیم، یا نه متن حدیث عوض میشه به طوری که اصلا حکم عوض میشه. اگه تکلیف کتاب کافی این باشه که در قرن 4 نوشته شده و این دیگه اوثق کتب شیعه است و اینقدر بهش اقبال بوده، اینقدر بهش توجه بوده، طبیعتا ما باید میزان ارزش میراث مکتوب قبل از کافی و کتاب‌هایی که هم عصر کافی هستند اما این مقدارشون اقبال وجود نداره رو خودمون حساب کنیم. توی فضای احادیث شما اگر که اصول فقه خونده باشید، حالا برخی از بزرگان اینطورن که رو موافقه حدیث حساب میکنن، مثلا اگه یک حدیثی باشه من کان علی یقین فشک فعلی هم علی یقینه، دعوا میکنن که این فشک قاعده یقین است یا قاعده استحساب، اگه وشک بود این میشد، اگه فشک بود اون میشد. خب این فتوا عوض میشه، یک عالمه عوض میشه دیگه. قاعده یقین استحساب کلا مجاریش با هم دیگه متفاوته. همین نگاه رو اگه کسی خاطر دعوات اعتقادی هم داشته باشه، کار دیگه به کلی خراب میشه. به قول مرحوم وحید بهبهانی و اتباعشون، مثلا مرحوم آیت‌الله بروجردی، اینها همیشه میفرمودن هیچ وقت به ظرائف روایات فقهی نباید کسی تمسک بکنه، نباید بگه اینجا چون واو داره اینه، چون فا داره اینه، چون این واو و فا اون حساب کتابی از نظر تاریخی نداره. میفرمودن شما وقت میخواید فتوا بدی باید مجموعه روایات باب بذارین جلوتون، از مجموعه روایات باب چیزی به دست بیارین. به یک روایت تمسک کردن رو همون روایت انگشت گذاشتن و دقت کردن توی ظرائف الفاظ صحیح نیست. اینو کی لمس میکنه؟ به قول آتالله شبری اون فرمودن اینو کسی لمس میکنه که خودش نسخه خطی خونده باشه. چون معمولا بسیاری از فقها رو من دیدم، چون همیشه با نسخه چاپی سر و کار داشتن، هیچ وقت درصد خطای تصحیفات نسخه خطی رو لمس نمیکنن. من فهمیدم حتی من مثلا گاهی مواقع بعد از تصحیفات رو که به اینها عرضه میکنم، میگم مثلا در کتابهای خطی مثلا ممکن است عمر به عثمان تحریف بشه، میگن مگه میشه؟ خب عمر اینطوری نیستن، عثمان اونطوری نیستن. ولی وقتی که شما بهشون نسخه خطی رو نشون بده که ببینم مثلا اینا وقتی عمر رو می‌خواستن بنویسن قبل از این میل، مثلا ممکن یه بار دندون رفته باشه بالا و این ر چی میشه، گاهی میچرخه دومش و عثمان خیلی مواقع بدون الف نوشته میشه، عثمان نوشته میشه، باور میکنن که چی هست که عمر به عثمان تحریف میشه، عثمان به عمر تحریف میشه. اگه داره تحریف و تصحیف اینقدر وسیع باشه، طبیعتا انسان به این راحتی به الفاظ روایات تمسک نمیکنه. پس این میشه عامل پنجم که حتی در مواردی که نقل مکتوبه، که تو نقل مکتوب دیگه مسئله خطای فهم راوی و خطای انتقال راوی نیست، یعنی راوی همون که شنیده رو سعی میکنه همونو بنویسه، ولی که همونجا اینقدر اختلاف داریم دیگه. ما نمونهاشو توی مکاسب مثلا دیدیم، مثلا من جدد قبلا، من جدس قبلا، من حدد قبلا، چند جوری روایتو خوندن هر کدومش یه معنی میده. هر کی میگه آقا ما استادمون اینجوری میگفت، میگن استاد اونجوری میگفتش، اینا تازه نقلای سینه به سینه است که میرفتن پیش استاد، استاد قرائت میکرده، املاء میکرده، اینا مینوشتن، یعنی لفظ رو با گوششون هم میشنیدن، اینقدر اشتباه پیدا میکرده. تو دورهای بعد که دیگه فرهنگ قرائت کردن و املاء کردن هم وجود نداشته، خب درصد اختلاف خیلی بیشتر میشه. اما عامل ششم که خیلی مهم است، دوباره مسئله ابهام مفهومی روایاته. هر جمله تو فضای معنی میشه که ما کلمات اون جمله رو معانیشو بدونیم و از طرفی میدانیم معانی کلمات در بستر زبان همیشه در حال تغییره. بسیاری از روایاتی که ما امروزه باشون طرف هستیم، کلمات رو تو این روایات به کار رفتن نمیدونیم معنی دقیقش چیه. وقتی معنی دقیقش رو ندانستیم، تا حالا نمیتونیم از طریق این روایت یک مسئله معرفتی را کشف بکنیم. شما مثلا زیاد شنیدین میگن آقا مثلا فلاسفه معتقدن که اراده صفت ذات خداست، بعد میگن اما در مکتب اهل بیت علیهم السلام اراده صفت فعل است مثلا، پس اینا با مکتب اهل بیت فرق میکنن. میگیم خب مکتب اهل بیت از کجا در اومد؟ میگن بله یک مناظره دارن مثلا حضرت امام رضا علیه السلام فرض با سلیمان مرزی، اونجا حضرت ازش پرسیدن اراده صفت ذات است یا صفت فعل، بعدم حضرت فرمودن صفت فعل است، شما که میگین صفت ذات است اشتباه است. خب حالا ما الان با سند روایت این حواسن کاری نداریم، فرض می‌کنیم این روایت واقعا صادر شده، فرض می‌کنیم راوی درست فهمیده، فرض می‌کنیم راوی اون که فهمیده درست نقل کرده، فرض می‌کنیم نسخه خطی همش درست به ما منتقل شده، درسته؟ همه احتمالات رو داریم کنار. اگه ما باشیم این روایت، میشه بر اساس این روایت بگیم حرفی که حکما می‌زنن غلط است؟ نه. چرا؟ چون اولین مسئله این است که اصلا اراده در اون مناظره به چه معنا به کار میره؟ چون همه میدونن اراده به اون معنی که در مخلوق هست در خالق اصلا وجود نداره. طبیعتاً کسی که سوالات اراده میکنه باید همیشه اراده رو به یک معنی دیگه به کار ببره. حکما میگن ما که میگیم اراده منظورمون فرض کنین علم واجب تعالی است. خب علم هم معلوم صفت ذات دیگه. درسته علم به نظام احسن و امثال اینها خب مسلمان در مرتبه فعل نیست. اگه اراده به این معنی باشه خب مسلمان معلوم است که صفت ذاته. حضرت که میفرمان اراده صفت فعل است، اراده رو به چه معنی میگن؟ این ناظر است به یک بحث کلامی که تو قرن سوم مطرح بوده، تو آغاز قرن سوم اواخر قرن دوم. باید ببینیم کلمه اراده تو اون جریانات اون دوره زمونه به چه معنی به کار میرسه، بعد وقت دعوا کنیم که این صفت ذات صفت فعل. معلوم مولای باقر مجلسی که خودشون هم خیلی با حکما سر تسلیمی در مقابل حکما ندارن، حرف حکما رو گاهی قبول میکنن گاهی رد میکنن، ایشون توی اون پرس و پاسخ‌هاشون یه جا میفرمان از چی میپرسن با اراده صفت ذات صفت فعل، ایشون میگن به نظر من هم میشه گفت صفت ذات هم میشه گفت صفت فعل، و میگن به نظر من دعوا بین حکما و بین برخی از متکلمین که احادیث تمسک کردن دعوای لفظی است، چون اونا که میگن اراده منظورشون اراده یه چیزه، تو روایات که فرمودن اراده صفت فعل است ظاهرا منظور چیز دیگه است، اونم والله العالم. و اگه اینطور باشه انسان به این راحتی نمیتونه یه روایتو بگیره بکوبه در سر دیگران آقا تو روایت اینطور اومده، اینا همشون خلاف مکتب اهل بیت دارن صحبت میکنن. اول باید تکلیف الفاظ این روایت مشخص بشه. تکلیف الفاظ روایت بخواد مشخص بشه یه بحث توضیح خیلی وسیع میخواد که متاسفانه ما به منابعش دسترسی نداریم، یعنی ما الان امکانات کافی نداریم که بتونیم دقیق تشخیص بدیم اراده تو اون دوره به چه معنی گفته میشه. حکما مثلا فرض کنیم میگفتن اگر بگیم اراده صفت فعل است، خب اراده خودش میشه مخلوق، اگه خودش شد مخلوق خدا در این خلقش باید چی باشه؟ مجبور باشه، چون دیگه نباید واسه این خلقش اراده ای داشته باشه دیگه، اراده همیشه در مرتبه بعد از ذاته. برای اینکه خدا مجبور نشه باید اراده رو بریم تو ذات خدا. خب این حرف بدی نیستش که توی روایت میفرمان نه اراده به یک معنی دیگه ای میشه از یه مرتبه از فعل خدا انتظار بشه که حالا ما بهش اصطلاحاً توی عرفان میگیم عالم مشیت الهی یا مثلا عالم قضا و قدر الهی، اونم خواست باشه معنی خوبیه که ممکن است این روایت که حدن فقط اراده صفت فعل است اونو بگه، ممکنه اینو بگه، ممکنه معنی سومی بگه. به هر حال ما تا تکلیف مفاهیمی که در روایت به کار رفته است رو مشخص نکنیم به این راحتی امکان تمسک به روایت بر ما فراهم نمیشه. همین مشکل شما در فقه هم الا ماشاءالله میبینید که ما با الفاظی مواجهیم در روایت فقهی که معنای دقیق اون رو نمیدونیم، اینو نمیدونیم تو اون دور زمانه این تعبیر به چه معنی به کار می‌رفته. حالا مثلا فرمودن اگر به وطنت رسیدی نمازتو کامل بخون، وطن تو اون روزا به چی میگفتن؟ کجا رو میگفتن وطن؟ خب این اقوال مختلف بین فقها هست، این اقوال مختلف بین فقها هست به خاطر چیه؟ به خاطر این مفهوم از نظر عرفی نسبت به اون زمان معناش مشخص نیست. ما امروز بهش میگیم وطن، ممکن است اونا بهش دیگه بگن وطن. معنا این میشه عامل ششم. اما عامل هفتم، عامل هفتم از دست رفتن بسیاری از روایات و قرائن. ما بسیاری از روایات رو که رو تفسیر میکنیم به برکت روایات دیگه تفسیر میکنیم، یعنی یه روایت داریم میگیم آقا این خودش تنها اینو میگه ولی به قرینه فلان روایت معنیش اینه، یا این روایت داره اینو میگه اما صدرش چون اینو میگه ذیلش چون اینو میگه پس معنیش اینه. چون مستحضر که مرحوم آیت الله بروجردی اومدن کتابی نوشتن به اسم جامع احادیث شیعه در مقابل وسائل شیعه. اشکالی که وسائل شیعه شیخ خور داشتن این بود که مرحوم شیخ خور در وسائل شیعه احادیث رو تقطیع کردن، یعنی مثلا یه حدیثی که دو صفحه هست چهار خط واسش در مورد نماز بوده بریدن موقع میشد کتاب صلات، سه خط دیگه راجع به خمس بوده بعدا میشد کتاب خمس، پنج خط دیگه راجع به نکاح بوده بعدا میشد کتاب نکاح. مرحوم آیت الله بروجردی میفرمودن ما تجربه کردیم
این احادیث وقتی تنهایی میخونیم یه چیز میفهمیم، وقتی میگیم که خود کافی یا تو تهذیب میخونیم که قبل و بعدش هم هست یه چیز دیگه میفهمیم. پس معلوم میشه بریدن این جمله قبل و بعدش موجب تغییر معناست. همین آفتی که شما روز تو فضای مثلا نشریات و رسانه ها اینا میبینید که کسی سخنرانی میکنه بنده خدا از وسط جملاتش دو تا جملهشو میگیرن مثلا اینو بولدش میکنن میگن فلان اینو گفت، وقتی شما این سخنرانی یا قبلش رو میخونید بعدش رو میخونید یه چیز دیگه داره میگه، ولی این دو خط به تنهایی پیام دیگه منتقل میکنه. لذا اینا اومدن کتاب جامع احادیث شیعه رو نوشتن، بناشون رو این گذاشتن که هر حدیثی که توش راجع به صلات اومده اگه خواستیم تو کتاب صلات بیاریمش کلش از اول تا آخر اونجا بیاریمش که فقیه وقتی اینو باز میکنه حدیث صلات رو بخونه با صدر و ذیلش بخونه. این یه نمونه عینی است که نشون میده فهم روایت در اثر تقطیع چه مقداری تغییر میکنه. جامعه احادیث به امر مرحوم آیت‌الله بروجردی نوشتن دیگه، تو عمرشون که کفاف نداد بعد ازشون شاگردانشون ادامه دادن دیگه. به هر حال ما با این واقعیت مواجهیم همیشه، یعنی میدانیم که روایتی رو که راوی برای ما دارد امام نقل میکنه این روایت ابتدا به ساکن که نبوده، معمولا که حضرت نشسته باشن یکن بسم الله الرحمن الرحیم مثلا اینطوری، قبلش سوالی بوده، جوابی بوده، بحثی بوده، توضیحاتی داشته، راوی بیاد از این صدر و ذیل و مجموعه اون قسمتی را که مد نظرش هست جدا میکنه به عنوان یک روایت به ما منتقل میکنه، میگه من سمعت رو جعفر و محمد علیه السلام که قال اینطوری. خیلی از این روایات رو وقتی ما میبینیم در منابع دیگه صدر و ذیلش رو پیدا میکنیم میبینیم مطلب یه چیز دیگری است. اینا رو توی هم مباحث حدیث شناسی هم سروانانی که توی رشته حدیث باشن احتمالا زیاد باش برخورد کردن که معنا به طور کلی اصلا دگرگون میشه، دیگه جدید از آب در میاد. خب ما با همین مشکل تو روایات اعتقادی هم مواجهیم، یعنی وقتی یه حضرت یه جمله میفرمایند این جمله که صدر و ذیلش دست ما نباشه طبیعتا قابل اعتماد کردن و اعتنا کردن نیست، فقط یه حدس و تخمینی برای ما ایجاد میکنه. نمیتونیم بگیم آقا امام علیه السلام فرمودن اینطوری. از دست رفتن روایاتی که مفسر هستن، از دست رفتن صدر و ذیل روایات، از دست رفتن قرائنی که در روایت هستش، اینا همش سبب میشه که فهم ما از روایت تغییر بکنه. شما الان در گفتگوهای عادی هم ما گاهی با هم دیگه صحبت میکنیم، یه نفر دیگه ما نشسته برداشت میکنه میگه فلانی اینطوری گفت، میگه نه بابا سوالتون سر این بود، قبلا با هم دیگه گفته بودیم. اینا این چنین ارتکازی بوده، قرینه از قبل بوده. توی دعوا و مرافعات این مسئله خیلی خوش نشون میده، دو نفر که با هم دیگه اختلاف میشه، کدورتی پیش میاد، شما میخواین اختلاف حل بکنین، میگه ما این فلانی اینجوری گفته، میگه نه فلانی نگفته، چیز دیگه گفته بوده، صدرش این بوده، ذیلش این بوده، میگه نه فلانی اینطوری گفته. رو در روشون که میکنیم هم کم کم کدورتاش میشه، برطرف میشه. یعنی در مفاهمه عادی روزمره شما میبینید وقتی صدر و ذیل مطلب رو میندازن یه دوستی تبدیل به دشمنی میشه، دشمنی تبدیل به دوستی میشه. تو فضای اعتقادی همین مشکل به عینهی موجوده. شما وقتی وارد فضای اعتقادی میشین روایتی که دست ما رسیده چون صدر و ذیلش نیست، فضای صدورش برای ما مشخص نیست، قرائنش از دست رفته، ما به این راحتی نمیتونیم به اینها یقین بکنیم. مسئله هشتم احتمال تقیه است. روایات متعددی داریم که ممکن است این روایات از باب تقیه صادر شده باشه. البته احتمال تقیه در مسائل اعتقادی بیشتر ناظر است به بحثایی که اون دوره تحت نظر حاکمان جائر اموی و عباسی در جامعه رواج داشته، ولی در شرایط عادی معمولا تقیه در مسائل اعتقادی خیلی مطرح نیست، ولی در برخی از مسائل مثل جبر و تفویض و استطاعت و این بحثایی که خلق قرآن و امثال اینها که تو جامعه اهل سنت رواج داشته و حکام جائر هم موضع گیری کرده بودن، طبیعی که همه علیه السلام توانایی که بخوان مطلب رو صریح و شفاف بیان بکنن براشون وجود نداشته باشه. و اما عامل نهم این است که بسیار از روایات با هم تعارض دارن. مسئله تعارض در روایات اعتقادی جزو مسائل خیلی خیلی مهمه. متاسفانه غالب کسانی که تو مسائل اعتقادی وارد شدن از طرفین، یعنی چه اونهایی که مخالف فرض این فضای حکمت و عرفان اینها هستن، چون اونهایی که طرفدار فضای حکمت و عرفان هستن، به غیر از استثناها همشون یه طرفه رفتن سراغ روایات. یعنی افراد اعتقاداتی دارن، بعد میرن برای این اعتقاداتی که دارن شواهد رو از تو آیات روایات جمع میکنن که این شواهد هم تنهایی قشنگه. وقتی میدن دست شما، شما به تنهایی که نگاه بکنید میگین خب بله دیگه داره همینا میگه، ولی وقتی میرین سراغ روایات با نگاه جامع به روایات نگاه میکنید میبینید نه، روایت اینقدر تعارض داره که به این راحتی نمیشه گفت روایت یه همچین مطلبی رو میگه. باید این تعارض ها رو حل کرد. تعارض ها هم خیلی مواقع یا به عرض هم بیشتر مواقع به این راحتی ها قابل حل شدن نیست. شما از همون مسئله توحید بگیریم بیاین تا آخر مباحث معاد، تقریبا هیچ بابی از ابواب روایی ما نیستش که درش تعارض نباشه. یک نمونه خیلی ساده اش کتاب بهار مرحوم علامه مجلسیه. خب مرحوم مجلسی چون محدث بودن و خبره فن حدیث هستن و امکانات زیادی هم داشتن، تو هر بابی معمولا روایات متعارض رو جمع کردن و خودشون هم چون روایات رو جمع فرمودن متفتن بودن که روایات با هم تعارض داره، لذا سعی کردن اینا رو هم جمعش کنن، جفت و جورش کنن. شما امروز اگه از رایانه استفاده بکنید علی تحقیق، مثلا اگر در یه بابی مرحوم مجلسی 20 تا 30 تا 80 تا روایت آوردن، علی تحقیق در برابر اون مطلب جمع بکنه از تو روایات، و وقتی این حجم روایات زیاد میشه طبعا دایره تعارض هم خیلی گسترده‌تر میشه. یعنی از همون مباحث معروف توحید بگیرین و قوس نزول که میایم به عالم ذر میرسیم و بعد خصوصیات پیامبران و امامان رو بریم به معاد و اینا، تو هر بابی انقدر نکته و روایت و این مسائل در لابلای عدیه تو جلدای دیگه بهار آمده، در لابلای خطبه ها، در پرسش پاسخ ها آمده و حتی در لابلای مسائل فقهی گاهی مسائل معرفتی آمده که وقتی جلوی هم دیگه میریم باید انبوهی از مطالب زد و نقیض مواجه میشیم که هر کدوم چه چیز داره میگه. خب تو این فضا کسی اگر بخواد اظهار نظر بکنه طبیعتا راه اظهار نظر منحصر است بر این که همه روایات رو جمع کنه، دسته‌بندی کنه و ما رفتیم تو فقه پیش میریم، نقاط تعارض رو استخراج بکنه، بعد سند اون که اقوا هست بر اون که غیر اقوا هست مقدم بکنه، از هر رو برزار مقدم بکنه، از مجموع اینا بگه آقا از مجموع روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است میشه همچین چیزی چیکار کرد، استخراج کرد. به هر حال با دیدن یه روایت و دو روایت و سه روایت یک بحث علمی انجام نمیشه. اینکه آدم مثلا کتاب بنویسه مثلا 6 تا روایت بیاره که آقا حضرت فرمودن آدم ها تو خاک در میان صف میشن تو محشر، پس معاد معاد چی هست؟ مادی است. و 600 تا روایت که خلاف این هستش که میگه معاد توی یک عالم دیگه ای هستش تو این عالم ماده نیست، اونا رو نیاره، خب این روایت بحث علمی نیست طبیعتا. آدم 4 تا 5 تا روایت پیدا کنه که بله مثلا حضرت آدم توی یک موقعی خدا ذریه‌شون به شکل ذره های کوچیک کوچیکی بهشون نشون داد، پس همه آدما ذره‌های کوچیکی بودن تو فضا بودن پراکندن، حالا به قول بعضی هنوز هم تو فضا پراکندن، به قول بعضی نه در صلب از آدم بودن به اصلاح بقیه منتقل میشن و هاکذا. با این چند تا روایت که نمیشه که، باید انسان تمام منابع رو دستبندی کنه، از قرآن شروع کنه، بیاد پله پله جلو تا برسه به جمع‌بندی روایت. خب غرض از این مجموعه مشکلاتی که عرض کردیم چیه؟ غرض این هستش که از این بعد شما اگر با یک روایت مواجه شدید به این دوریا خودتون رو نبازید، حالت عاطفی و احساسی بهتون دست نده که آقا امام صادق فرمودن اینجوری آدم دست و پاش بلرزه، امام صادق فرمودن خبری نیست، باید بگین یه نفری از یه نفر دیگه از یه نفر دیگه از نفر دیگه هر کم گفتن که ما شنیدیم که نفر قبلی اینجوری گفت، اونم گفت ما شنیدیم، نفر قبلی اینجوری گفت ما شنیدیم، که آخری گفته که من شنیدم که امام صادق اینطوری گفتن. همونقدر که توی نقل قولهای عادی به این نقل قولا اعتماد میکنین، اینجا هم همینقدر اعتماد کنین. یعنی شما در یک مسئله ساده خانوادگی فرض بفرمایید اگه همسایه شما بیاد بگه تو مسجد بودم شنیدم که حسن آقا گفت که من شنیدم از محمود آقا که محمود آقا گفته پارسال رفتید مسافرت، یا نه 20 سال پیش، خیلی از احادیث اینجوری دیگه در جوانی تحمل میکنه در پیری نقل میکنه، 20 سال پیش نمیدونم تقی آقا گفته بودش که مثلا حاج فلانی آدم بدیه، درسته؟ شما وقتی میگین رگ غیرتتون به جوش میاد میگین اوه چرا خوش سر من حرف زده، میگم حالا تحقیق بکنه خوشحال حسن آقا چیز دیگه گفته، حسن آقا چیز دیگه گفته، محمود آقا 20 سال پیش کجا، امسال کجا، مثلا فرض کنید چرا به این اعتماد میکنه؟ نمیگین فوری بگین ها فلانی گفته من آدم بدیم برام چرا گفته، میگین جوانه مثلا بررسی میکنین بعد این متن چیز دیگه عذاب در اومد. فضای روایات ما در بسیاری از موارد همینطوریه، یعنی درسته که حالا اون حسن آقا محمود آقا راوی حدیث نیستن، ثابت نیستن، نمیخوام روایت رو با اینا مقایسه بکنم، ولی انقدر مشکلات در طول تاریخ زیاد است که ارزش این نقل قولها به همین مقداره. شما اگه خواستید بگین امام صادق علیه السلام میفرمایند، بعد از قرآن شروع کنین، هر چی قرآن تو این زمینه داره موضوعی دستبندی کنین بیارین، بعد برین روایات همه ائمه رو تو این زمینه جمع آوری کنین، اونایی که سندش محکم داره دلالتش محکم داره جمع بکنین، همه رو بریزین وسط جمع بندی کنین، ارزیابی کنین، بعد آخرش هم نه با قسم از عباس، آخرش بگین از مجموع روایات اینطور به دست میآید. فقهای ما که در مسائل فقهی اینقدر جون میکنن آخرش می نسن میگن والله العالم والله اعلم، اون چه اول گفتیم میگن این رساله مبرئ ذمه است، نمیگن مطالب عین واقعه، ولی متأسفانه یه افرادی هستن که نه در مسائل فقهی ولی در مسائل اعتقادی 4 تا حدیث میبینن میگن واقع اینطوری است، نمیگن بگن حالا من اینطوری فهمیدم اینجوری دست ما رسیده است، میگن متن واقعه اینه، هر کی خلاف میگه مخالف اهل بیت. اون فضا فضای فقه، این فضا فضای چی؟ عقاید. که فضای عقاید کار به مراتب پیچیده‌تر و دشوارتر است، چون حجم روایات در مسائل اعتقادی خیلی وسیع تر است از حجم روایات در مسائل فقهی. مسائل فقهی موضوعاتش زیاده، ولی در هر موضوع شما وارد بشید مثلا 20 تا 30 تا 40 تا روایته. مسائل اعتقادی موضوعاتش کمه، ولی در هر روایتی در هر موضوعی روایت خیلی زیادی به دست ما رسیده. خب حالا ما الان این چیزی که گفتیم به تعبیری ناامید کننده بود. حالا برگردیم بگیم ما باید چیکار بکنیم. اگه بخوایم به شکل صحیح با این روایت مواجه بشیم چه مراحلی طی کنیم؟ آره نه، ما الان اصلا نمیخوام که شما قبلا نظام فکری داشته باشین، ما میخوام که شما اخباری اخباری درسته؟ اصلا مثل اخباری ها، مثل شیخی ها، مثل تفکیکی ها بگین اصلا هیچ پیشفرض عقلی نباید داشته باشین، درسته؟ باید مستقیم سراغ روایات. ما الان پیشفرض عقلی بحث نمیکنیم، ولی تو همین فضا وقتی شما میخواین سراغ روایات، با روایات چجوری تعامل میخواین بکنین؟ ما بگیم شما اگه میخواین واقعا اخبارگران باشین، به قول خودشون میگن ما اخبارگری نمیکنیم، اخبارگرایی میکنیم. خیلی خوب، میخواین اخبارگرایی هم بکنین، باید اخبارگرایی روشمند بکنه، درسته؟ اینکه 4 تا حدیث مو دفعه حد کنیم که مثلا بعد از این بزرگان کتاب نوشتن 240 صفحه مثلا کتاب 400 تا مثلا روایت داره، این که نمیشه اعتقادات شیعه در آوردن که روایت رو باید قدم به قدم مطلب خشخاش رو روایت رو بررسی کنیم یکی به یکی بالا پایین بکنیم بریم جلو. یعنی اصلا جدا از اینکه پیش‌فرض دارد یا نداره، خود تعامل با روایات روش علمیش اینه قرار عرض کنیم همون کاری که فقهای مدرسیت با روایت میکنن، شما در باب اعتقادات باید همین کارو بکنید. و این کار متاسفانه جز یه مقدار علامه طباطبایی و برخی از شاگردان ایشون کسی انجام نداده. واقعیت اینه خارجی‌ها روایت اعتقادی ما اینقدر مظلوم است و همین آیات اعتقادی که کسی با این آیات روایت یه همچین تعاملی نکرده، فقط یه روایت میخونن ترجمه میکنن میگن این است تموم شد دیگه. بفرمایید
استاد. این نکته گفتی اینا روایت بررسی میکنن، من خیلی از اینا میشناسم، مثلا علم رجال تخصص داره طرف، ولی خب اهل حدیث هم هست، این منافاتی نداره تو نیست که حالا بیان میگن. بعد اگه اون کار روچه میگن که اون چیزایی که راجع به سرر بودن یک راوی اومده این همه میشه رو هوا دیگه، یعنی کی
ما که الان بحثون سر بررسی سند که نیست، بحثون سر بررسی حدیثه، درسته؟ حالا خیلی از اینا من اون دفعه گفتم عرض کنم خیلی از این بزرگوارا سند رو بررسی میکنن، ولی بحث ما اینه که شما سند رو بررسی کردین، حالا فقط این راوی ها ثقن. مسئله وثاقت تو اصطلاح رجال یعنی چی؟ یعنی راست بودن به علاوه ضابط بودن. معنی ثقه به اصطلاح مشهور دو تا قید داره، یکی این طرف دروغگو نیست، یکی این طرف حواس جمع، درسته؟ حالا اگه یک کسی دروغگو نبود حواس جمع هم بود، وقتی اومد یه مطلعی برای شما نقل کرد، آیا وقتی این نقل 10 تا دست چرخید، جوانی تحمل کرد، پیرمردی نقل کرد، تو کتاب نوشتن یا بالا پایین شد، صدرشو قیچی کرد، ذیلشو قیچی کرد، شما میشه اعتماد میکنین؟ ببینین وثاقت با پدیده های اختیاری که به حدیث ضرر میزنه منافات داره. یعنی ما وقتی میگیم یک کسی ثقه است، یعنی میدونیم عمدن کاری نکرده. ما همه بحث اون سریم داشت که اینا به عمد و سهو ربطی نداره. من عرض کردم شما ببینید توی مجلس الان یه هیئت، بچه هیئتی ها بشنن همه پای منبر، همشون حالا همشون نه 60 تا شما میتونید آدم خوب میگه آقا فلان این دروغگو، اینا دروغگو نیستش، بی سواد، نه بی سواد نیستش که. من شخصا مطمئنم دبیرستانیای ما که نمره قبولی از دبیرستان میگیرن از قالب ربات اون اصل با سوادترن از نظر ضابطیت، دقت در گیرایی و سطح تحصیلات علمی. شما بگین همین آقایون پای منبر بشینن، دم در یه نفر بشینه اونجا کاغذ بده، بگین حاج آقا امروز چی گفتن، چرا تا سوال بپرسین، گویا این میدان دیگه آزمایش کردین. ببینین چی؟ به تعداد افراد مختلف، به تعداد افراد مختلف نمیشه، ولی مسلما از این حاج آقایی که بالا منبر هم صحبت میکنن، نه اگه بحث تخصصی طرح بکنه، این نمیدیم بحث شخصی وجود توضیح بدیم، مثلا معاد صدرای توضیح بدیم، یه مسائل خیلی ساده است، مسئله شهری میگیم، میاد احکام روابط زن و مرد میگه، از جلسه که دانشجو میرن بیرون هیچ کدومشون قصد دروغ گفتن ندارن، یکی میگه حاج آقا گفت با خانم ها میشه حرف بزنی، یکی میگه نمیشه حرف بزنی، یکی دیگه میگه حرام، یکی میگه حلاله، درست؟ یعنی چی؟ یعنی افراد وثاقت دارن، فعل اختیاری نیست، فعل چی هست؟ غیر اختیاری. این همه اینا ریشش به قول مولانا وحید بهبهانی در دقت نکردن عوامل تاثیرگذار در نقل قوله. ایشون میگه شما اصلا میخوای اخباری رد بکنی، یه کار بکن، برو تو فضای جامعه دقت کن ببین نقل قوله چجوری انجام میشه. همین کار کافی است برای اینکه دیگه مثلا اخباری ها دم از اینکه احادیث قطعی است و اطمینان داریم و فلان حرفا نزنید دیگه. بعد وقت شما اگه خواستین بگین یه افرادی هستن که تو احادیث دقت میکنن، بعد چیکار کنین؟ بعد یه کتاب بیارین یا یه جلسه درسی نشون بدین که افراد میشنن اونجا حدیث میخونن، اون حدیث رو بالا پایین میکنن، مثل درس خارج فقه. شما مثلا رادیو معارف گوش میکنین، مثلا فرق کنید حالا تازه خارج بخوای که رادیو معارف میذاره، خارج بخوای که آسونه رو میذاره، نه اونه که خیلی پیچ و خم داره. حالا مثلا درس آیت الله شارودی داره پیچ و خم داره، مثلا تو این رادیو معارف داره یه شب داریم گوش میکنیم، یعنی مثلا ایشون فرق کنید یک جلسه یه ساعته، یا گاهی مثلا دو جلسه سه جلسه چهار جلسه داره یه روایت بحث میکنن که این روایت بالاخره اینو میخواد بگه اونو میخواد بگه، یه همچین کاری در فضای اعتقادات متاسفانه انجام نمیشه دیگه. اگه کسی شما میشه که انجام میده خب بگیم خیلی خوب.
مثلا اگه مشخص بشه یک
روایت همه راویا سند درسته
حجت
نه، ما اینو جلسه قبل عرض کردیم، جلسه قبل عرض کردیم که مثلا در باب عقاید حجیت معنی نداره.
پس ما دنبال چیم؟
ما دنبال واقع میگردیم، یعنی ما مثلا مثل یه آدم اینجا نشستیم.
خب قرآن هم همین
دیگه، نه قرآن نقلش متواتره، چون نقلش متواتره اصلا حالا تو بحث بعدی میخوام
بحث فهمش مثلا آیه رو شما از کجا مطمئنی که این برداشت؟
خب روش داره دیگه، میشه روشمند پیشه. یعنی ما این ما دو تا بحث داریم، یه بحث نه
نفیسش هم هست که اصلا به قرآن چیز نکنیم، مثلا تفسیر بدر نکنیم،
تفسیر برای گفتن نه، اصلا تفسیر نکنیم، تفسیر برای نکنیم، دفعه هم تفسیر برای یعنی بر اساس احوا و آرا چرا نمیشه؟ دفعه هر کنش اصطلاح رأی رو با کامپیوتر جستجو کنید، اصطلاح رأی تو عصر امام صادق یه مکتب است که مکتب ابو حنیفه است، یعنی بر اساس نظرات شخصی عبارات رو تفسیر کردن، نه روش فهم روشمند فهمیدن یک متن. هیچ وقت به فهم روشمند یک متن نمیگن تفسیر به رأی. استاد
خب بعد گفتین اگه بخواد به فهم
طرف
باید
روایت
بررسی کنه، خب باز
دوباره
دور میشه دیگه.
نه اون دفعه عرض کردم، نه نه اون دفعه عرض کردم، دفعه عرض کردم اینا مثل چی هستن؟ مثل علم و عمل پله پلن، هیچ توش این پله دوم پله اول سوار نیستش، درسته؟ پله دوم پله اول سوار، پله سوم پله دوم یه قدم قدم میره جلو، یعنی ما لایه‌های از روایات رو بررسی میکنیم، به لایه‌های از آیات میرسیم، باز اون لایه از آیات ما رو به لایه بعدی از روایات میرسونه، میره جلو میره جلو تا میرسیم به چی؟ میرسیم میرسیم به حد دیگه میتونیم سر کلاس درس قرآن بشینیم. ما هیچ وقت نگفتیم حجیت یه آیه متعلق بر روایت، اتفاقا خیلی تاکید کردیم که حجیت روایت هم متعلق بر آیه است. ما وقتی میخوام یه آیه رو تفسیر بکنیم نمیگم تو روایت ها چی گفتم، مثلا کاری تو روایت چی گفتن، برعکس ما یه آیه رو میفهمیم، وقتی فهمیدیم روایت ها رو نگاه میکنیم، هر روایتی که طبق آیه بود میپذیریم، هر روایتی خلاف آیه بود طبق دستور همه میذاریم تو دیوار. استاد
خب همین یه ضعیف
آخه یه دونه نیستش که، اگه حالا فرض شما روایت فذربو و علل الجدار رو بگین سند ضعیف اشکال نداره، ولی این همه روایتی که تو اخبار عرض داریم توی کتاب های اصولی ما تقریبا 20 چند روایت نقل میکنن، یکی در باب اخبار عرض، یکی در باب ترجیح بین مرجحات، چه دو روایت تعارض کردن فرمودن اونی رو بگیرین که موافق قرآن است یا مخالف قرآن نیست، یکی هم که حدیث رو مستقلا عرض بر قرآن کنه، 20 چند تا روایت اینا شده صد ضعف سند بزنن کنار، اونم 20 چند تا روایتی که همه علمای شیعه تلقی به قبول کردن و همه بر اساسش عمل کردن. مثلا
در مورد این مطلب از قرآن بازم اگر روشمند هم ارائه بدیم باز دور خطا پسشون، اگر فرض کنیم مثلا برای فهم قرآن ده تا نیازه
بذار اون شخصی که
از این قرآن
میخوان
مطلب
بکشن
بیرون بازی
که
ما
هم متوافق فهمیدن، باز فهم خطای بشری، باز که بشری بده. ما که روز اول پیش مقدمه گفتیم، گفتیم این تصور که شما یه روزی معصوم از خطا بشین اینو از تو بریم بیرون، ما توی ما نمیم سر این کلاس بشینیم یک روش پیدا بکنیم که این روش معصوم از خطا است.
فهم
نسبی نمیشه ما؟ خب چرا با همه فهمه انسان غیر معصوم همیشه در نسبیت زندگی میکنن، آقا فرد معصوم اگه اینجوری بود ما نمیشتم معصوم، شما میشتم معصوم کرد.
شما دوباره قطعیت میگردی الان خودتون
نه
حالات قرآن واضح نمیشه قطعی فهمیم، پس اگه این رو نمیشه قطعی فهمیم پس اشکالاتی که بر روایت هم میگیم این همون
ما اصلا اشکال نگذیم بر روایت. ببینیم ما داریم ما روز اول چی کنیم جلسه اول گفتیم روش صحیح اینه که شما با چند تا ابزار با هم برین جلو، قرآن، روایت، عقل، شهود، درسته؟ همه رو با هم به کار بندازین، تازه هم اگه به کار بندازین آیا بشه آیا نشه. آخه فرض انسانی ما که وحی که نداریم که، درسته؟ علم غیب که نداریم، ما همیشه بر اساس علم حصولی زندگی میکنیم، علم حصولی بشری همیشه چی هست؟ خطا برداره. حالا بعضی خیلی ساده هم فکر میکنن شما اگر نشستی برهان آوردی خطا داره، اگر رفتی روایت خوندی خطا نداره، خب خیلی حرف خنده داره، چون روایت هم چی هست؟ بالاخره شما میخوای بفهمی، قرآن هم بالاخره شما میخوای بفهمی، درسته؟ فهمیدن قرآن هم خطا داره، فهمیدن روایت هم خطا داره، فهمیدن برهان هم خطا داره، شهود عرفا هم چی داره؟ خطا داره. ما به اسمت دسترسی نداریم، ما تلاشمون رو میکنیم به مقداری که میتوانیم به واقع خودمون رو نزدیک کنیم. بهترین راه چی هست؟ بهترین راه چی هست؟ که تمام ابزارهایی که ممکن است راه شما رو محکم و استوار بکنه استفاده بکنیم، درسته؟
آقا خب الان باید مثلا 10 تا اشکالی هست بعدی که فهم روایت آیه درست باشه درست نمونه حجت باشه نباشه بعد خب مثلا راجع به همین روایت قرآن رو بیم بگیم بگیم آقا قرآن مثلا
ما که گفتیم این هدف قبلی که ما هدف قبلی گفتیم جمع آوری اینو مشکل نداره چون بعد از جمع آوری که همه شبهه هم تو جمع آوری هست همه فقط قرآن حجت است قرآن واقع نماست هدایت است نور است رشد است این روایت مولا اصل امام صادق به بعد هم اصل اصل امیرالمومنین هم است که نهش بعد از جمع قرآنه مولا اصل رسول خدا که نیست ولی عرض کنیم آقا فهم قرآن به این آسونیا نیست جسد اول مفصل عرض کنیم دیگه چون فکرم تشکیل داشتیم عرض کنیم وقتی میخوایم قرآن رو بفهمیم خیلی مشکلات رو باید رد بکنیم ولی به هر حال ارزش معرفتی قرآن از احادیث بیشتر است یعنی شما باید جلسه بعدیش میرسیم چون سندش قطعی است متنش نقل به لفظ نقل به معنا نیست مخاطب خاص هم نداره لذا سطح معرفتیش از سطح معرفت روایت خیلی بالاتره استاد
همون واسه این روایت که میگه که از امام صادق یک شخص میاد میپرسه میگه ما با این قرآن چیکار کنیم بعد حضرت میگه بهش عمل کنید تا موقعی که قائم نماز بود منظور یعنی چی خب اگه قرار باشه بهش عمل کنید پس موقعی که حضرت هم میاد باید حجت باشه دیگه
خب حالا شما همین اینطوری تعریف کنین این جمله رو از خودتون عادت زبانیتون این قرآن فرمود قول و قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم عادت این قول سدید به کار بگیرین یعنی چی که ما هم بالا میبرن شما حرف میزنیم و فرض علمی بگین میگن یه نفری گفته که گفتن که یکی رفت پیش امام صادق اینجوری سوال کرد میگن امام صادق اینجوری گفتن و بعد انقدر با غیرت باش برخورد میکنی نمیکنین که درسته الان مثلا شما تو فضای عرف یه بحثی ما داریم که آیا قرآن جمعش به همین شکل هست یا نه روایت دارن که امام زمان علیه السلام تشریف بیارن قرآن رو ترتیبش عقب جلو میکنن مثلا تو بعد از روایت داره که مثلا کسانی که قرآن رو حفظ کردن زمان امام خیلی مشکل میکنن بعد کل حفظشون رو اول بشنن سر هم بکنن مثلا فرض کن خب این مثلا یه خب نه من نمیگم میگن من اولش گفتم که یه همچین روایتی داریم یه سری روایت هم داریم که آقا گفتن مثلا این قرآن دستکاری شده این مطالب توش هستش مثلا کم و زیاد شده خب اینا هم داریم اون دفعه عرض کردن روایت تحریف خیلی زیاده من مواجه مثلا این نوری یه کتاب روایت جمع کردن دیگه اسمش گفتن فصل الخطاب مثلا فرض کن که قرآن یه چیزی داشته کم شده درسته چون قالب تحریف زیاده که نیست قالب تحریف نقیزه هست درسته یا علاوه روایت هم داریم گفتن آقا با این قرآن تمسک کن حجت از نور است هدایت است رشد است این حرفا این که شما یه روایت بیارین اینجا یه روایت علم بکنین اینجوری که نمیشه بحث کردش که
مثلا دوستان برداشتن ما نگاه قاعده به تحریف و این چیزا ولی خب من اینو میگم ببین میگن که قرآن حجته اون کسی هم میگه قاعده به تحریف میگم بله حجته این شکی درش نیست ولی خب میگم حالا یه چیزا کم شده این کسایی که قاعده به تحریف هستن
نمیتونم بگم نمیتونم اول اینکه اخباری اصلا قائل نیستن اخباری هم میگن اصلا ما نمیفهمیمش درسته بعد دیگه هم مثل مرحوم امام مهدی اصفهانی هم یه مثلا نمیفهمیمش نمیگن ما چیز اصلا این حجته میگن حجت انضمامی است حجت انضمامی یعنی لا حجت یعنی تنها اگه داشتی فهمیدی اصلا نمیشه عمل بکنی صراحتا میگن به شرطش عمل کرد که روایتی در تاییدش باشه که در واقع اون روایت حجته یه عده هم اصلا میگن حجته ولی ممکنه غلط غلط هم داشته باشه نعوذ بالله حالا ما که اعتقاد نداریم که میشه درسته ولی اینا رو بخوایم بحث بکنیم بعد چیکار کنیم بگیم باشه این روایت بیاریم بشه مفصل چیکار کنیم سر اینا کلو بر بکنیم اینجوری که شما میگین یه روایت از اینطوری گفتن هیچ نه اثبات میشه نه نفی میشه
این مقایسه افراد این زمانه با زمانی که پیامبر کار اشتباهی مثلا زمان برای اینکه مثلا با یه بار آیه قرآن خوندن مردم حفظ می‌شدن یعنی ذهن‌ها اینجوری بود الان مثلا من هر شما تلفن حفظ سامه برای 10 سال پیش که اصلا موبایل نبود الان مثلا هیچ الان اینا میخوام بگم که من خودم این مردم تو مشاهده می‌کنم اینجوریه و یه سری معایزاتی هم داریم مثلا اون شعری هست که مثلا صوت سفیر بلبلی که مثلا یه بار مثلا اون شعر رو می‌خونه شاعر حفظش میشه بعد مثلا بعد نقیزش یا مثلا شمار زیاد حافظان و قرآنی که مثلا اون زمان بوده و این معاید اینه که مثلا حتی اولش اینه که اون لفظ ها تحریف نمیشه حالا فهمش میتونیم بگیم مثلا لفظش
ببینید ما یه چیزی داریم تو بحث احادیث که مطمئنیم احادیث ما نقل معناست بیشترش حالا جلسه بعد میرسیم خطبه ها و ادعیه اینطور نیستن ولی در باب احادیث هم اول کافی هم حضرت میپرسیم میشه نقل معنا کنم حضرت میگن اشکال نداره چاره هم غیر نداشتن و واقعیت عینی احادیث ما مطمئنی نقل معناست چون میدونیم یک حدیث توی مجلس افراد مختلف شنیدن توی راهی رو نقل کردن دیگه هم حدیثی که یه جمله است یه خطی ها مثلا انی تارکم فیکم مستقلا اینا چند جور نقل کردن درسته بن کلمت لا اله الا الله حسنیم مثلا فمن دخل و امن من عذابی رو که امام رضا علیه السلام تو نیشابور فهمودن که نمیدونم میگن چقدر محدث اونجا بودن و همه قلم و دوات دستشون بود اینا چند جور نقلش کردن درسته حالا شما دیگه ببینید تو مجلس خصوصی چه خبر بوده اینکه احادیث ما نقل به معنای از جهت حدیث شناسی شکی درش نیست. حالا اینکه واقعا اون حافظه‌هاشون قوی بوده یا نبوده، راستش نظر تاریخی محل بحث دیگه. این مسئله هست که مسلماً جایی که معمولاً علم خبری نیست، آدم‌ها ذهنشون خالیه، تو چیزی از بر میشن. درست اون موقع هم علم و دانشی در کار نبوده، علوم عرب فقط علم ایام عرب و انصاب عرب بود و اشعار عرب، طبعاً عبارات رو عباراتی که سجع و قافیه داشته رو زود از بر میشدن. اما که شما بگین احادیثی که حضرت تو مجلس میگفتن که اینا رو همون زود از بر میشدن، ولی همین چیز تو تاریخ نداره. به خصوص که بسیاری از روات ما از موالی هستند، اصلا از عرب نیستن. و هیچ دلیل ندارن که اینا اصلا خیلی خوب حافظه‌هاشون عالی بود و روات نقل به لفظ میکردن. میگن به قول این بزرگان اهل حدیث، میگن بهترین شاهدش این است که ما میدونیم یه حدیث واحد مثلا در یه باب وسائل اومده، مطمئنه که در یه مجلس واحد هم بوده، همه دارن همون رو نقل میکنن به شکل مختلف نقل میکنن. این بالاترین دلیل است، اینکه بس نقل نقل معناست، نقل به لفظ نیست. عرض کنم در جایی که لفظ خصوصیت داره مثل خطبه ها، مثل ادعیه، اونجا بحث نقل به لفظ سعی از حق باشم چون در صورت میخوام این روش درست کار این است که ما اول بریم سراغ قرآن، بعد بریم سراغ خطبه و ادعیه، در گام سوم و چهارم بریم سراغ چیه روایتی که اخبار احاده که نقل به معنا شده.
مثلا این که سرعت قرآن واقع نماست و این واقع نمایی را حدیث گفته، اون اشکالات و اون چیزهایی که در مورد حدیث گفته در به هم حدیثی که گفته قرآن
به شرطی متواتر نباشه. ما اصلا هر کدوم احادیثی که ما رو ترغیب به فهم قرآن کنه متواتره. اگه یکی دو تا بود راست میگه
باشه، چون تواترش هم باشه. مثلا این همه این خطاهای فهمی باز دوباره به همون
حدیث تواتر باز رسیده. خب تواتر حالا میشه دعوای سقراطی میشه که تواتر یعنی آمار اینقدر بالاست که شما احتمال اینکه اینا بخوان همش در یه نقطه با هم یه اشتراک خطا داشته باشن نمیدین. چون که این دعوای تواتر رو نداره. اینا بخوان بگن مثلا ممکن است همشون اشتباه فهمیده باشن. درسته؟ ولی روایاتی که ترغیب به قرآن میکنه، فصل قرآن رو در عصر غیبت و در عصر اهم بیان میکنه، اینا اینقدر تعداد زیاد هستش که نمیشه چیز کرد. به این محامل حملش بکنه.
الله 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 الله